ببینیم انشاءالله در برنامه هفتم امیدواریم تکمیل بشه.
درود بر شما خانم دکتر. حالا به صورت کلی به این طرح اشاره کردین، یه مقدار وارد
خیلی
ضعیفه. بله الان دوستان فنی و صدا بردار محترم شفافیت صدا رو بهتر خواهند کرد. الان فکر میکنم که به درستی به گوش شما برسه صدای ما خانم دکتر. راجع به کلیات این طرح برامون صحبت کردین، یه مقدار راجع به جزئیات این طرح برای ما صحبت بکنین در برنامه هفتم توسعه نظام وارای شغلی که طراحی و تنظیم شده برای بانوان. بفرمایید، خواهش میکنم.
در برنامه هفتم کلیات تنظیم میشه، بعد باید بشه و مصوب بشه در مجلس، ممکنه در مجلس هم تغییراتی درش صورت بگیره، بعد آیین نامش باید بعد چند ماه نوشته بشه، در آیین نامه جزئیات نوشته بشه. لطفا ما الان نمیتونیم وارد جزئیات بشیم، قواعد مد نظر هست، ولی آیین نامه تنظیم نشه چیزی قابل اعلام نیست.
بعد خانم دکتر، حالا اون موارد و جزئیاتی که قطعا مد نظر شما هست برای امور بانوان و خانواده، که میتونیم مطلع باشیم و اون اولویت هایی که برای این طرح توسعه در نظر داریم؟
عرض کردم اولا که باید شرایط شغلی بانوان با بعضی از موارد و انعطاف هایی که در این قانون هست سازگار باشه. مثلا شاید برای خانم های پرستار امکان دورکاری وجود نداشته باشه، اما میتونیم برای اونها نوع انعطاف دیگر رو در مسیر فرزنددار شدن یا زندگی های شخصیشون همراهی های دیگری رو جایگزین بکنیم.
بله.
مسائلی که میتونه در بحث انتقال خانم ها به محل کار همسرشون باز از درخواست هایی هست که خیلی ما باهاش مواجه بودیم، راهکارهایی رو برای این مطلب پیدا کنیم، یا برای کار نیمه وقت یا پاره وقت با حفظ بعضی از موارد مثل بیمه و مزیت های شغلی یا پستی که تصدیش رو داشتن، حفظ این موقعیت ها، خوب اینا چیزایی هستش که باید روش
کار
بشه و
آینه تنظیم
بشه.
متشکرم خانم دکتر. پیامک اومده 992-2078، گفتن که در خصوص زنان سرپرست خانوار برامون صحبت بکنن و اینکه تسهیلاتی که براشون در نظر گرفته شده، ایم از حالا بیمه و دیگر مواردی از این قبیل.
بله، برای زنان سرپرست خانوار به صورت ویژه برای روستاها شرط ویژه‌ای در نظر گرفته شده که بشه انشاءالله برای بیمه اونها، بیمه اجتماعی اونها، به خصوص اونها که فرزند دارن، تدارک دیده بشه. برای کار اونها و توانمندسازیشون ما یه برنامه جامع داریم که در چهار حیطه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار رو داره، بحث مشاوره داره، مهارت آموزی و آموزش، اشتغال و حمایت‌های حقوقی اجتماعی از زنان سرپرست خانوار. به طور خاص برای اشتغال زنان و برای اینکه بتونن خودشون یا فرزندانشون، کسانی که فرزند جوان دارن، از مزیت‌های اشتغال برخوردار بشن، برنامه مفصلی رو داریم، کسب و کار پایدار خانواده محور که الان اجرایی شده در بعضی از
الان اجرایی شده خانم دکتر،
به صورت پایلوت در 15 استان اجرایی شده، در استان‌های دیگر هم داریم اجرایی می‌کنیم، البته به صورت محدود. امیدوار هستیم برای 1402
بله.
ما بودجه بهتری رو داشته باشیم که گسترش پیدا کنه.
گسترش پیدا کنه.
خانم‌های کارآفرین قراردادهایی بسته شده.
این فعلا مراکز استانه.
در 15 استان نه مراکز نیست. حتما به شهرستان در الان با آمار داریم که در هر استانی چه شهرستان‌هایی کدوم کارآفرین‌ها چه تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش قرار می‌دن.
بله.
که کار رو از مواد اولیه تا رسوندن به بازار تعهد می‌کنه خانم کارآفرین و تعهد می‌کنه که این تعداد خانم سرپرست خانوار رو به مدت 4 سال در کنارشون باشه و اونها رو به شغل پایدار برسونه.
حالا خانم دکتر اشاره کردیم به زنان کارآفرین، در جهت حمایت از زنان کارآفرین طرح خانه‌های مولد که قراره به زودی تصویب بشه، در این مورد هم برامون اگر میشه صحبت کنیم.
البته بحث زنان کارآفرین رو بیشتر برای خانم‌های سرپرست خانوار داشتیم و می‌خواستیم نوعی هم حمایت از زنان کارآفرین بشه و باعث رشد و توسعه کاری اونها بشه، هم با اطمینان خاطری که میتونن زنان سرپرست خانوار داشته باشن و یک کارآفرین زن در کنارشون باشه، در واقع کار و تأمین زندگی و معیشت زنان سرپرست خانوار رو بتونیم تأمین و تضمین کنیم. اما خانه های مولد اختصاص به زنان سرپرست خانوار نداره. خانه های مولد خانم های خانه‌داری که میتونن در کنار خانه‌داری، در کنار فرزندآوری، مشاغلی رو به صورت پاره وقت، مشاغلی رو مشاغل خانگی و بعضی مشاغل در واقع خلاق رو بتونن در کنار خانه‌داری و همسرداری داشته باشن و هر خانه ای تبدیل به یک مرکز تولیدی بشه. حالا این تولید میتونه در عرصه های فرهنگی باشه، میتونه در عرصه های دیگر مثل صنایع تبدیلی یا صنایع در جانبی کشاورزی و امثال اون که در روستاها و در شهرستان های کوچیک بیشتر میتونه خودش رو نشون بده و الان هم وجود داره در بعضی از این روستاها.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خانم دکتر انسی خزعلی گفتگو میکنم. ما گفتگو امروزمون رو به دو بخش تقسیم میکنیم. یک، همین به هر حال تنظیم نظام‌واری شغلی زنان در برنامه توسعه هفتم، و اگر در تکمیل همین جهت حمایت از زنان کارآفرین و زنان کارآفرین و اشتغال زاییشون صحبتی هست بفرمایید تا من سوال آخرم رو مطرح کنم.
بله، در ارتباط با زنان سرپرست خانوار عرض کردم که ما صندوقی هم برای حمایت از این عزیزان داریم و به حمدالله این صندوق ودیعه‌هایی درش قرار داده شد از طرف بانک رفاه و از طرف صندوق تعاون و تونستیم امسال به تعداد خوبی در واقع ضمانت وامشون رو داشته باشیم. وام اشتغالشون رو به 31 استان تقسیم شد، منتها مقدارش کم بود. ما دنبال این هستیم که در بودجه 1402 این صندوق رو هم بتونیم اعتبارش رو افزایش بدیم تا انشاءالله افراد بیشتری رو از زنان سرپرست خانواده تحت پوشش قرار بدیم و کسانی که توان آوردن ضامن ندارن خود دولت بتونه ضامن اونها بشه
انشاءالله. خانم دکتر، اما میرسیم به ماجرای حذف ایران از مقام کمیسیون زن از سازمان ملل. خب شما اصلی ترین عضو دولت در امور بانوان هستین، حالا صحبت هایی که در این حیطه و در این موضوع هست رو بفرمایید، اگر سوالی باز هم در این موضوع مطرح شد من حتما از شما خواهم پرسید.
بله، شما همینطور که میدونید ما چند ماهی پیش به عضویت کمیسیون مقام زن در آمدیم. 43 رای از 54 رای به ایران تعلق گرفت و با رای خیلی خوبی و با اجماع اعضای آسیا ما به عضویت در اومدیم. هر کس های خوبی رو پارسال در یعنی اسفند ماه در سازمان ملل داشتیم با گفتگوهای چند جانبه دو جانبه و بسیاری از فعالیت های ایران مورد تقدیر قرار گرفت. هر کس هایی که در حمایت از زنان افغانی و پناهجویان افغانستان داشتیم، کمک هایی که به زنان عراقی کردیم و اینها همه مورد توجه سازمان ملل بود که یکی از کشورهایی هست که هم زنان پیشرفت خوبی دارن در عرصه‌های مختلف هم حمایت میکنن از زنان همسایه. بنابراین هیچ دلیلی برای حذف ایران وجود نداشت و در نشستی که با 15 کشور داشتیم گروه زنان ضد فساد و ضد فساد مالی اداری و اخلاقی رو تشکیل دادیم، حذف اولیش رو، و یکی از اعضای فعال این کمیسیون بودیم. اما بعد از جریانات اخیر و در ماهای گذشته با یک حرکت متأسفانه روانی و رسانه‌ای تلاش کردن، همونطور که در داخل شاهد بودید، آمریکا و اسرائیل و کشورهای غربی تلاش کردند که در عرصه بین الملل با اعمال فشار ایران رو به انزوا بکشونن. ببینید این کمیسیون بیشتر جنبه مشورتی داره، شاید نه نقش تصمیم‌گیری چندانی نداره و در واقع از این اهرم ها برای این میخوان استفاده کنن که اعلام کنن که ایران منزوی شده و تلاش میکنن با حقیقتا تلاش های مظلومانه ای به نظر من جامعه جهانی رو دارن محروم میکنن از بسیاری از ایده هایی که زنان ایران داشتن، بسیاری از پیشرفت هایی که زنان ایران داشتن و میتونه الگو باشه که در نشستی که در گذشته داشتیم خیلی استقبال میکردن و از ما میخواستن که بعضی از این موارد رو بتونیم منتقل کنیم و بنامون هم همین بود که با کشورهای همسایه و هست انشاءالله که این گرد همون ها رو داشته باشیم. چند روز پیش نشست زده به با حضور سفرا سی کشور در ایران سفراشون اومدن مشارکت کردن و به همدلله نشست خوبی بود. امیدوار هستیم که این رو ادامه بدیم. به هر حال این حرکتی بود و فشاری بود که آمریکا بر کشورهای عضو اکوسوک وارد کرد.
بله.
ما نامه دادیم به کشورهای عضو اکوسوک و مطالب رو گفتیم و اینکه داره حقایق وارانه جلوه داده میشه و بسیاری از مسائل دیگری که به دروغ و با اتهام و با شایعه پراکنی در موقع آمریکا سعی کرده بود در این کشورها ایجاد کنه، ضمن اینکه اون فشار و تهدید هم طبیعتاً در این مسئله
البته خانم دکتر همه که تلاششون ایجاد جنگ روانی هست برای همون ماجرای اغتشاش و اینکه ما الان عضو این کمیسیون هستیم ولی حق رأی نداریم، درسته؟
بله بله، ما مشکلی از نظر این که عضویت با حق رأیمون در واقع حل شده، یعنی قبلا هم نبوده، ببینید چند سال پیش هم نبوده، چند سال هست که ما عضویت حق رأی نداریم، چند ماه نگذشت از اینکه این رو به ما دادن، به این شکل سعی کردن که حذف کنن و چیزی واقعا از دست ندادیم. مسئله این هستش که اونها خیلی از مواردی که میتونه تاثیرگذار باشه از ایران برای کشورهای دیگر رو میخوان جلوش رو بگیرن و طبیعتا این حرکت ها با توجه به اینکه هیچ مبنای قانونی نداره از نظر خود جامعه بین الملل هم پذیرفته شده نیست. من با رئیس بزرگ که تلفنی صحبت میکردم، ایشون گفت اصلا یه همچین سابقه نداشته و این فشاری که آمریکا داره میاره اصلا در این کمیسیون ها، خصوص این کمیسیون هایی که جنبه مشورتی داره، مسبوقه به سابقه نبوده و اصلا راهکار قانونی هم برای این مسئله برای لغو چنین عضویتی
از هر جهت خان دکتر دارن فشار میارن دیگه.
بدعتی هست که از طرف اینها گذاشته شد و متاسفانه خیلی از مجامع
بین المللی داره بازیشه یه اهداف سیاسی میشه. بله بسیار عالی، از شما ممنونم، متشکرم. به هر حال این ارتباط تلفنی برقرار شد تا با شما هم کلام باشیم و بسیار بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. کلام پایانی هست؟
متشکرم، امیدوار هستم که خانم های ما همچنان به مسیر رشدشون ادامه بدن و ما باید تلاش کنیم با اتحاد با کشورهای منطقه، با کشورهای همسو، انشاءالله حرکت نوعی رو برای خانمها داشته باشه و شاهد پیشرفت روزافزون خانمهای ما در بخشهای مختلف اجتماعی، سیاسی و علمی باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر، برای شما و همکارانتون آرزوی بهروزی داریم و با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با خانم دکتر انسیه خزلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده.
سعادت آباد، همراه هر روز شما
با ایتم های شاد و متنوع،
گزارش ها و مستند های ویژه،
طرح و پیگیری موضوعات و مسائل استان تهران در سعادت آباد رادیو تهران. گفتگو با چهره های مطرح حوزه سیاسی، اجتماعی و بین الملل در سعادت آباد رادیو تهران.
واقعا این جریان کثیف نفاق و صهیونیست ها فقط با تولید مدارک جعلی، با آدرس های جعلی در تلاش بودن که ذهن دنیا رو و ذهن سازمان های بین المللی و آژانس رو انحراف بدن به سمت این که برای ما مرتب مزاحمت ایجاد بکنه.
عرضه نقش آفرینی زن ها با مرد بسیار متفاوته، چون کار تربیتی آموزشی تخصصی که زن ها
در مجلس تلاش شد مجلسی آراسته بشه، مجلسی شکل بگیره که مقام معظم رهبری انقلابی و قوی بودن رو به عنوان ویژگی این مجلس ذکر کرد.
سعادت آباد،
مجله شاد با موضوعات سیاسی، اجتماعی و بین المللی، شنبه تا چهار شنبه
ساعت 11:30 تا 13:00
FM 94 AM 1332 رادیو تهران.
دوازده و 44 دقیقه دیگه به صورت زنده و مستقیم سعادت آباد رادیو تهران تقدیم شما میشه در روز دوشنبه 28 آذر. انرژیت کم امروز هاشینگا
چیز میکنیم،
والا به خدا
میگم که یه کاری بکنیم
جانم.
ما درخواست بدیم به ثبت احوال فامیلیت رو بزن سر 19 علی سر
بابا بیخیال این ماجرا شد دیگه. یه پیامک بخونم بعد خبر بخونم. آره گفتن که سلام آقای هاشمی، خدا قوت، یگانه هستم علیشون.
بله
شما طرفدار کدوم تیم بودین دیشب، آرژانتین یا فرانسه؟ میشه بدونم؟ ممنون میشم. مانی قویدل 11 ساله از شهریار.
آقای قویدل من پاسخش اجازه میدم یگانه، من اجازه تو خدا یگانه، یه دقیقه تو خدا خودتون هستن در
حد
من خواستم شلوغش بکنم. آقا من به شما بگم آقای هاشمی یه دونه عکس با شورت ورزشی نداره، این آقا به شدتی گرده که خود گردو هم بعضی موقعا میگه من شبیه هاشمیم. من صحبتی نکردم، بعدا نگه من پشت هاشمی چیزی گفتم. من این شرفی نزدم. بفرمایید.
در خواست. اما شوخی با خبرها، ثبت اولین روزهای آلوده تهران با دیوکسید گوگرد طی 7 سال گذشته. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت در هفته گذشته
به ویژه آقای اصغری همون گرفت هواشناسی بیاره.
آره، در هفته گذشته به ویژه بین 22 تا 25 آذر افزایش غلظت آلاینده دیوکسید گوگرد به خصوص در ساعت‌های میانی روز بسیار فراتر از حد استاندارد قرار داشت.
واقعا جناب آقای یگانه جا داره تشکر ویژه‌ای داشته باشم از همه دستن در کارانی که زحمت میکشن، عرق میریزن، شب تا صبح کار میکنن که این آلاینده ها رو تولید بکنن. آقا من بارها تاکید کردم جناب یگانه، آلاینده های جدید باید بیاریم ما، آلاینده های بروز، تنوع داشته باشه این آلاینده. الان مثلا معده یه نفری که کباب دوست داشته باشه، اگر هر روز کباب بخوره بعد یه هفته دیگه از چشمش کباب میفته، میگه زهر ماره کبابم اگه من بخورم. آقا ریه هم دقیقا همین اتفاق برش میفته. یعنی هی میگه آقا من دیوکسید کربون من خیلی رفته بالا، من دیوکسید کربون نمیخوام، دیوکسید گوگرد میخوام، دیوکسید کمگرد میخوام، دیوکسید هاشمی میخوام، پولگرد اون آخه. آره آقا من نمیتونیم همه این سلیقه ها رو پوشش بدیم. دیوکسید پولگرد هاشمی که دیوکسید از خودش بس میده.
من امروز تصمیم گرفتم به خاطر من تصمیم گرفتم امروز عصبانی نشم.
نه تو رو خدا با هم نریز یگانه، یگانه ما از تو انتظار با هم بگیم.
نه یگانه منو عصبانی میکنم.
یگانه صندلی تو ناراحت.
خب
تو عصبانیت این باری نیست، این باری پا میشه یا رو
دوباره تا پادشو ها. خب برسیم به ایتالیایی ها.
بایو
ایتالیانو بلد
بلد بلد بلد بلد بلد
ایتالیایی ها در اعتراض به وضعیت اقتصادی به خیابان آمدند. ایتالیا با دور جدیدی از اعتراضات روبرو شده و اولین تجمع از زمان به قدرت رسیدن احزاب راستیانه روز شنبه در میدان دسانتی اپوستولی در روم برگزار شد. بعد گفته شد در این تجمع اعتراضی هزاران نفر گرد هم اومدند.
دسانتی اپوستولی این اینجوری یعنی صحبت
یه بار
دیسنت اپ سوله یا همچی چیزایی مگه دیگه آقا تو چی کار داری؟ من چی گفتم؟ اون چی گفت؟ تو چی گفتی آقا؟
دیمتر دیسنتی
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 ببین اینا یواش میگن خودش نمیگه. بله دیگه اروپای ها زبانشون واسه ما این مقدار درازه، وگرنه پای مشکلات خودشون هم همیشه در میون بشه یه جوری خودشونو میزنن به اون راه که اصلا آقا خبر چیه؟ ما اصلا این همون فوتوشاپ در صورت دیگه خبر کاملا واقعیه و تصاویر و فیلم هاش موجوده. بیاید من به شما حتما نشون میدم.
خودت هم رفتی دیدی دیگه.
من ته تونستم به جنوب تهران یک بار سفر کنم.
همین؟
آره دیگه.
میفهمی؟
از این هزینه برداره خانواده من برای من هزینه
بودو ترانه داریم بودو
بله ترانه
نداریم ترانه
ترانه هم دیگه نداریم پس من
حس خبر میخونیم.
آقایان اروپایی به جای این که بیاین ما رو تحریم بکنید برید به وضع کشور خودتون برسید. با تشکر از همکاری گرم و صمیمانه شما هاشمی هم
خیلی دارید. قشنگ گفتید. یه بار دیگه جمله آخرتو بگو.
هاشمی هم تحریم شد.
نه قبلترش.
قبلترش. آها
به جای این که به ما گیر بدین بریم به اونو بگو
آلن دولون رفیق علی
اروپایی به جای این که ما رو تحریم کنید برید وضع کشور خودتون برسید.
حالا میدونی چرا آلن دولون آلن دولونه؟
چجوریه؟
چون تو علی یکانی.
سعادت آباد اینجا رادیو تهران، سعادت آباد اینجا رادیو تهران.
بریم سراغ تیتر سعادت آباد. تو میدونستی که پل برقی ها مشکل واسشون پیش اومده؟
من نه، من آسانسور با میدونم چیه. پله برقی نه.
نمیدونی؟
نه.
خیلی خوب بریم سراغ تیتر سعادت آباد، در همین خصوص با آقای رجبی گفتگو کنیم. خاموشی بلند مدت پله های برقی. به مدت 4 دقیقه گفتگو میکنم با آقای رجبی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر. ببینیم مشکلش چیه. آقای رجبی سلام، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. ظهرتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. من یه جوری پرسیدم مشکل چیه، انگار مسئول شما یا آقای رجبی.
بله اختیار
دوست شما. چی شده؟
خب ببینید، نکته که وجود داره، از سال از میانه دهه 70 ما شاهد آغاز به کار مترو تهران بودیم و از همون زمان در بسیاری از ایستگاه‌های مترو به نوعی پله‌های برقی فعال شدن، به خاطر اینکه خب خیلی از ایستگاه‌های مترو در عمق زیادی هستند و رفت آمد برای هموطنان و شهروندان سخت بود بخوان از پله برن، تعبیه شد پله‌های برقی. اما نکته که هستش اینه که به واسطه گذشت زمان و تحریم هایی که وجود داشته و عدم واردات قطعات مناسب،
بله،
باعث شده که این قطعات فرسوده در بسیاری از موارد حرکت پله های برقی رو مختل کنه و از اونجایی که برای مدیریت شهری سلامت شهروندان و در امان بودن اونها اهمیت بالایی داره، پله های برقی رو خاموش میکنن تا خدای نکرده خرابی پله برقی باعث نشه که آسیبی به شهروندان برسه. چون اگر خاطرتون باشه سال گذشته نقص پله برقی باعث شده که چند نفر از هموطنان و شهروندانمون در یکی از ایستگاه‌های مترو دچار مشکل شدن و آسیب دیدن. از اون به بعد تصمیم برمی شد که اگر قطعی رو مطمئن نیستن که پله برقی رو مطمئن نیستن که به درستی فعالیتش انجام میگیره، اون رو خاموش کنن که خدای نکرده حداقل برای هموطنان مشکل ایجاد نکنه. از این جهت باید امیدوار باشیم که به زودی فرایندی انجام بگیره که پله‌های برقی قطعاتش به موقع وارد کشور بشه، تعمیرات و جایگزینیش انجام بشه تا شاهد فعالیتش باشیم و این خاموشی پله‌های برقی رو دیگه نبینیم.
انشالله. خب بله، واقعا به قول شما بعضی از ایستگاه مترو اینقدر عمقش زیاده،
بله
با پله خیلی کار سخت میشه.
بله
خیلی متشکرم از اطلاعات شما آقای رجبی عزیز. به شما خداحافظی میکنم، برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. بله، راجب این خاموشی پله‌های برقی مترو صحبت کردم با آقای رجبی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر. اینجا همچنان سعادت آباد. خب لحظات پایانی برنامه است آقای هاشینگای عزیز. چند تا پیامک هم میتونیم بخونیم.
پیامک به نظر من پیامک میتونه خیلی جذاب باشه.
پور شهرگرد از خیاطی، به هر حال اسمشو نگفتیم، علیرضا رضازاده.
این دیگه... فامیل آقای رضازاده معروف وزنبردار ما نیست.
نگفت
بریم همه جا بگیم فامیلشون با ما زنگ بود، چیز پیامک بوده.
حسن عزیزی از سبوشهر که خیلی کار درسته، ابوالفضل کمالی از شهریار، اینا رفیقای
همه.
علی بیاتلو ازش خبری نیست.
چرا آقا چرا؟ مگه تو پیامشو نمیخونی؟ باهاش مشکل داری؟ کاملا مشخصه.
امکان نداره بابا. زهرا جعفری از شیراز، از شیراز کنار ما هستن. چی
میگی بابا؟ ببین کی میگی؟ میگه امکان نداره بابا. میگه بابا
میخوایم بریم ترانه بشنویم.
بریم آقا، بریم بشنویم.
بریم ترانه بفرم.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن. دیوونه دیگه اخبار تو با کن، منو عشقم صدا کن،
این روزها همه سعادت آباد می شدن برای شما چطور؟
یادت نره شدی عشق کسی که از همه عاشق تره، اینو یادت نره عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند، آره با من بخند فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو، دیگه جایی نرو عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، آره با من بمون، دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو.
خوشبخترین ها هر روز حوالی ساعت 11:35 تا 1
اینجا سعادت آباد.
توی چشمام نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو.
حوالی 11:30 تا ساعت 13 خادم و خدمتگزار شما ایم در
سعادت آباد رادیو تهران. آقا
تموم شد آقا.
بوجاری ها چه شده؟
بوجاری هم فکر کنم باتریش تموم شده، خوش زده به شارژ.
آره راستی یه عذرخواهی بکنم، خانم علایالدینی گزارشش ان شاءالله فردا پخش خواهیم کرد در خصوص خمیناباد دماوند، این از این ماجرا. بوجاریان امیدواریم فردا برسه، فجازی هم فردا داریم با حمید رضا جعفری و دیگر.
ما سعادت آبادی هم گهگو داری کم سعادت میشیم، ولی سعادت مندیم چون شما رو داریم. مراقب هم دیگه باشید، خداحافظ شما.
یک نفر حسرت لبخند تو را میبارد، خنده کن عشق نمکگیر شود بعد برو. روز بخیر، خداحافظ.
رادیو تهران و یک اطلاعیه که دعوت میکنم شنوندش باشید. قرارگاه شهید همدانی سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ همایش علمی محله های اسلامی رو برگزار میکنه. محورهای موضوعی این همایش بیان تجربه ها و معرفی الگوهای موفق در ایجاد محله اسلامی، تبیین نقش محله های اسلامی با تمرکز بر مساجد در تحقق جامعه سازی با محوریت گام دوم انقلاب، بررسی و تبیین شاخصهای محلی اسلامی تراز، بررسی مدل‌های تعامل، همافزایی و شبکه سازی در محلی اسلامی، بررسی نقش محلی اسلامی در شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تبیین نقش‌آفرینی مسجد در ایجاد محلی اسلامی، مدیریت محل محور بر اساس ظرفیت‌های محله و نقش مطالبه‌گری مردم در رفع نیازها و مشکلات محله. از علاقمندان به شرکت در این همایش که در تاریخ 25 بهمن 1401 برگزار خواهد شد دعوت میشه آثار خودشونو در سه محور مقاله، مستند 100 ثانیه‌ای و فضای سایبری در بستر شبکه‌های اجتماعی تا تاریخ 5 بهمن 1401 به نشانی رایانامه دبیرخانه همایش محل اسلامی tb@ch.mail.ir